الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله دومی که مطرح می‌کردیم این بود که مرحوم سید فرمودن وقتی که زمان با تمام شرایط صحتش محقق شد، حق از ذمه مضمون آن به ذمه ضامن منتقل میشه و زمان موجب میشه که ذمه مضمون آن بری بشه، دیگه اون بدهکار به مضمون الله و طلبکار نیست. کسی که بدهکار عبارت است از ضامن. ادلهشون هم مرحوم سید مطرح کردن، ادله رو مطرح کردیم. عمد دلیل همون صحیحه عبدالله ابن سنان بود که حضرت فرمودن که اگر ضامنی برای طلبکارها ضمانت کنه، ذمه میت بری میشه. خب البته ظهور داشت ولی خیلی هم دلیل محکم نبود، یعنی لولا اجماع که اون اجماع مرز کردیم که مدرکیه. به هر حال روایت، یه روایت دیگه هم هست در تیم فهمه
مزبر بس خیلی با آبوتاب بود که سطحیه بود انتخاب
با ابو تاب. من یا سید؟ سید رو میفرمایید؟ هر دو. عمده دلیل اجماعه، ولی خب اجماع مدرکیه اینجا، چون اجماع مدرکیه لولا روایات نمیتونیم بگیم که اجماع در اینجا مفید فائده است. عرض کردیم تو بر ذمت المیت ممکنه براءت از مسئولیت پرداخت باشه، براءت از من اون خصوصیت میت هم گفتم. به هر حال اینجا محل تأمله، یعنی ما زمان زمه رو نمیتونیم اینجا بگیم، چون میت که دیگه خودش توان پرداخت نداره که بگیم مثلا اینجا، یعنی این قرینه بر این که این چنین زمانی نبوده. البته تعبیر آی خویی رو من جلسه قبل گفتم، ایشون گفت کسهیهت عبدالله ابن سنان، که اشعار داره که غیر از روایت عبدالله ابن سنان هم به نظر ایشون روایت دیگهی در مسئله وجود داره. آیا حکیم همین دین میت رو میاره؟ بله همین دین میت رو ایشون میاره. این که یک نکتش اینه که میت زمزمه درش معنا نداره. زمزمه این که من بگم که من ضامنم، اگه اون نداد من میدم، این در ارتباط با میت معنا نداره. خب ورثش ندن یا ورثه از مال او میدن که لازم نیست کسی ضامن بشه، فقط کسی باید بره این مالو نقد کنه، پرداخت کنه، که اگر زمان به اون معنا باشه که اصلا زمان لغویه. نکنید اگه میتی فوت کرد و بدهکار بود و مالی داشت که وافیه به بدهکاریش بود، خب به هر حال از محل مالش باید پرداخت کنن این قضیه رو. ضرورتی نداره که ضامن بشه کسی. میتونه ضامن بشه، بگه من دینش رو پرداخت میکنم تبرعاً بر عهده من. خب این باید پیگیری کنه از طریق ورثه. اگر ندن ظهور روایت، حالا من یه روایت عبدالله ابن سنان که روایتیه که باب دو بود، فی رجل یموت و علیه دینون، این که علیه دینون یعنی گویا مال او وافیه به این بدهی نیست، نه اینکه دینی داره که خب مالم داره، خب مالشون میدن دینش دیگه. اینکه فی رجل یموت و علیه دینون یعنی مالش وافی نیست، مستغرقه. این ظهور در این داره، و الا در مثل این موارد هم میان از مالش بدید دیگه دینشو، اینکه سوال نداره. فیزمنه زامن للغرما، بعد حالا زامنی برای طلبکارها ضمانت میکنه. فقال اذا رضی به الغرما فقط برد ذمه المیت، اگر غرما راضی باشن ذمه میت بریه. چی میفهمید؟
دینی دارد، حالا هم از که مال دارد یا ندارد؟
ندارد.
حالا هم زامنی دارد یا ندارد؟
خب فی رجل یموت و علیه دینون اگه داره که خب باید من بعد وصیت یوساب ها بودن بعد از مالش بدن، مشکلی نداره که درسته. ولی این که فی رجل یموت و علیه دینون فیزمنه زامنون للغرما، میگم ظهور در این داره که دین مستغرق داره، ولی دین داره مال داره و مالش رو پرداخت میکنه. این از حضرت نمیپرسه که از میت میشه ضامن شد یا ضامن نشد. نکنید قلت لابی عبدالله علیه السلام ذکر لنا ان رجلا من الانصار مات و علیه دیناران فلم یصل علیه النبی و قال صلوا علی صاحبکم حتی زمنها بعض و قرابته. دو تا دینار داره، اگه مال داره خب از مالش بدید دیگه. اینکه کسی بیاد ضامن بشه، ضامن شدن حل مشکل این آقا متوقف بر زمان، اون هم زمان به معنی که شما میگید، یعنی کسی بدهی داره و حل مشکلشی که کسی باید بیاد این وسط بگه آقا من این بدهی رو میدم، خب بدهی داره مالم داره خب از مالش بدید دیگه. من میخوام بگم ظهور بر این داری که علیه دینون یعنی این دین مستغرق داره، ولی یه مال داره و از مالش بیاد پرداخت کنید. این که بگن کسی ضامن میشه یا کسی بیاد بگه آقا من ضامن شدم این قضیه رو، مثل که فرض کنید آقای فوت کرده تو حسابش کلی پول، حالا بدهکارم از خب برین از حساب بردارین بهش بدید طلب ده. آره اونم نداشت که، اونم که میگفه. حالا نکنید یه بار دیگه من عرض کنم، من چون جلسه قبلم این گفتم این بحث میته، من میخوام بگم در بحث میت زمانه به معنای زمه زمه معنا نداره، چون زمه زمه اینه که اگر این آقای بدهکار خودش نداد من میدم، خب این که میته دیگه خودش بیاد بدهی رو بده معنا نداره. زمه زمه ذمه میت بدهکار، شما بیاد بگید آ ذمه من ذمیمه و ذمه میت، خب میت که خودش نمیتونه پرداخت کنه. خب اینجا که گفتن این قرینه ای هست که ذمه ذمه نیست. پس ما اومدیم گفتیم که نه اصلا کلا بدهیشو من میدم، فرض کنید اصلا زمان به معنای ذمه ذمه باشه، ولی یه کسی ممکنه یه جایی بیاد بگه آقا اصلا کلا من بدهی آقا رو میدم، کاری ندارم که خودش میتونه بده یا میده. خب این روایت ناظر به اون مورد، اصلا ناظر به این نیست که همه موارد زمان به محض اینکه یه کسی ضامن شد ذمه دیگری بری میشه. قرینش چیه؟ قرینش چیه که این میت و میت نمیتونه از خودش بده. ما می‌خواستیم بگیم این قرینه داری که اون ذمه ذمه دیگه در اینجا نیست. حالا اینجا یک کسی اومده بود آقا من بدهیشو میدم. خب عرض کردم آقای خوبی می‌فهمن که صحیحه عبدالله ابن سنان، یعنی مثلا گویا روایات دیگه‌ای هم هست که از اون روایات بشه استفاده کرد. حالا من یک روایت رو اشاره میکنم، البته روایت دیگهی که دلیل باشه تو بحث زمان من پیدا نکردم راستش، خیلی دلالتش ضعیفه. یه روایت دیگه از حالا شما ببینید این دلالت داره بر مسئله یا نه. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان الحسن ابن الجهم روایتیه که باب 4 رو دارم میخونم از ابواب زمان، کتاب زمان. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان الحسن ابن الجهم، روایت معتبر. قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل مات و له علی دینون، یا آقای مرده و منم بهش بدهکارم، و خلف ولدن رجالا و نساء و سبیانا، فجاء رجل منهم فقال انت فی حل مما لأبی علیک من حصتی و انت فی حل مما لإخوتی و اخواتی و انا ضامن لرضاهم عنک، قال یکون فی سعت من ذلک و حل. یا آقای فوت کردی، یه کسی هم بهش بدهکاری، یکی از ورثه میاد میگه آقا من حق خودم رو بخشیدم و انا ضامن لرضاهم عنک، حضرت فرمون یکون فی سعت من ذلک و حل، این آقا خلاصه حلال بود دیگه در وسعت. قلت فعلم یعتهم، قال کان لکفی اونقه، کان باید ذالک فی اونقه باشه، اینجا لکفی اونقه. قلت فان رجع الورثه علی فقالوا اعتنا حقنا، فقال لهم ذلک فی الحکم الظاهر، در ظاهر این، اما بینک و بین الله فانت منها فی حل، اذا کان الذی حل لک یضمن لک عنهم رضاهم. خب این آقا بدهکار بود، یکی از ورثه گفت که من سهم خودمو بخشیدم و ضامنم که رضایت بقیه رو جلب کنم، حضرت فرمودن خب اگه اینطوریه که شما مشکلی نداری، بدهی نداری، فی ساعت من ذلک و حل. خب این روایت نشون میده که حالا اون آقا که بخشید هیچ، ولی نسبت به سایرین ضامن شد، به محض ضامن شدن حضرت فرمودن تو فی ساعت و حل، درسته؟ یعنی چون ضامن شد. اگر این ضامن به معنای ذمه ذمه باشه، یعنی ذمه اونها مشغول باشه، دیگه معنا نداره که حضرت بفهمن فی ما بینک و بین الله تو بدهکار نیستی. بعدش گفت اگه اونو برگشتن به من گفتن آقا پولمونو بده، حضرت فرمودن لهم ذالک فی الحکم الظاهر، خب به ظاهر اونا میتونن بیان بگن که آقا پول ما رو بده چون تو بده، اما بینک و بین الله فانت فی حل، اما بین که و بین الله تو بدهی نداری. خب این میشه چی؟ میشه براءت ذمه. اون آقا ضمانت کرده، ضامن شده، خب این آقا ذمهش بری شده، حضرت میفهمن که بری از ذمه. این هم میتونه یکی از روایاتی باشه که دلالت میکنه ضمان موجب براءت ذمه مضمونون ان میشه. تو که مضمونون ان بودی و بدهکار بودی، چون یکی از ورثه نسبت به سایرین ضمانت کرده، تو براءت ذمه داری. اینم یکی از روایتی، هم روایتش معتبر. خواستم بگم این که آقای خویی فرمودن که صحیحت عبدالله ابن سنان، یعنی روایات دیگه هم هست که بشه بهش استدلال کرد. البته من حقیقتا غیر از این روایت در کتاب زمان، حالا اگه جای دیگه یا آقای نظر دارن بلد نیستم، ولی در کتاب زمان یه چیزی که دلالت روشنی داشته باشه نبود، ولی اینم دلالت داره برای این که چیم فهمت؟ اما اشکال این روایت اینه که البته حالا به یک معنا سوال و اشکاله، ولی به یک معنا باز تقویت میکن. این آقا گفت که و انا ضامن لرضاهم عنک، من ضامنم که اونا رو راضی کنم. راضی به چی کنم؟ راضی به این کنم که میان ببخشن، یعنی تو که بدهکاری اونا راضی بشن، تو رو خلاصه ببخشن، بدهی تو ببخشن. من ضامن نشدم که بدهی تو رو به اونا بدم. پس این آقا در این روایت حسن ابن جهم ضامن نشد که بیاد بدهی اینو به ورثه بده، بلکه گفت من وساطت میکنم، من ضامنم که اونا رو راضیشون کنم. پس این اصلا ضامن بحث ما نیست، این ضامن به چیه؟ ضامن به اینه که اونا رو راضی کنه، و اصلا از محل بحث ما روایت حسن ابن جعفر خارجه. میگم از یک جهت این سوال و اشکال، از یک جهت اینه که اگه کسی ضامن شد که دیگری رو راضی کنه که ببخشه، حضرت میفهمن تو براءت ذمه برات حاصل میشه. خب اگه ضامن بشه که بدهی رو بده، خب به طریق اولا باید براءت ذمه حاصل میشه. این آقا میگه من ضامن میشم که اونا رو راضی کنم، حالا نتونستم اونا رو راضی کنه، میگن تو بین که و بین الله. به هر حال خب اگر اینطوری ضامن بشه، ولی وقتی ضامن بشه که بدهی رو پرداخت کنه، که به طریق اولا تو باید براءت ذمه داشته باشه. درسته روایت حسن ابن جهم گفت انا ضامن لرضاهم عنک، من ضامنم که اونا رو راضی کنم. خب اگه این زمان، پس درسته این زمان زمان اصطلاح بحث ما نیست، ولی خب ممکنه، میبخشید، ممکنه بگید ضامن لرضاهم عنک، نگفتم من ضامنم که همینطوری اونا رو راضی کنم، ضامنم که خلاصه با یه پولی مصالحه کنم، ولو حالا دقیقا تمام بدهی رو ندم، یعنی باز میاد همون زمان اصطلاحی. خب بازم اگر این باشه بعدی نداره که ما بگیم این زمان اصطلاحی باشه، اینجا هم یکون فی ساعت من ذلک وحل. چی میفهمید شما؟ همین حالا به لحاظ فقهی من ندیدم که اگه کسی بیاد بگه آه من ضامنم که رضایت فلانی رو جلب بکنم، بعد شما براءت ذمه براتون حاصل بشه. خب این سوال بعدیه. درست، سوال بعدی اینه که خب اگر یکون فی ساعت من ذالک و حل، پس چجوری حضرت میفهمن لهم ذالک فی الحکم ظاهر فاما بینک و بین الله فانت منها فی حل. این روایت، این روایت حسن ابن جهم اگر ناظر به زمان اصطلاحی باشه، دلالت میکنه که رضایت مضمون الله شرط نیست. این خلاف اون ادله بود که اقامه شد که روایت مضمون الله شرطه اگه زمان اصطلاحی باشه، چون اینا دوباره برگشتن به آقا. و اگر اینجا زمان به معنای ذمه ذمه باشه، که باز حضرت نباید بگن اما بینک و بین الله فلان، بگن خب تو هم بدهکاری او هم بدهکاره، حالا به تو مراجعه کردم پولشونو بده. پس زمان به معنای ذمه ذمه نیست، چون اگه ذمه ذمه باشه اولا تو فی ساعت من ذلک نیستی، نکته دوم اینه که اما بینک و بین الله نداردی، تو هم بدهکاری ضامنم بدهکار، خب حالا بهش تو مراجعه کردن پولشونو بده. پس این ذمه ذمه نیست. اگرم قرار باشه که بگیم اینجا زمان اصطلاحیه، پس روایت حسن ابن جهم میگه رضایت مضمون الله شرط نیست، چون اونا راضی نبودن که برگشتن به این مراجعه کردن اعتنا حقنا. خب پس چرا حضرت میفهمن ظاهر؟ ظاهر ممکنه که اون آقا به زمان خودش عمل نکرده باشه، اینا فکر میکنن کماکانی آقا بدهکاره. مثلا فرض کنین اون آقا ضامن شده که بیاد پول اونا رو بده یا اونا رو راضی کنه، همچی کاری نکرده، عمل نکرده به اونی که ضمانت کرده. خب اگه عمل نکرده، اونا به حسب ظاهر باید به این بتونن مراجعه کنن دیگه. یه کسی گفته آقا من میرم رضایت اونا رو جلب میکنم، اصلا به اونا مراجعه نکرده، باشون حرف نزده، خب اون ورثه کماکان چیه؟ کماکان میتونن به آقا مراجعه کنن، چون هیچ اتفاقی نیفتاده، تو بدهکار بودی به پدرمون ندادی، بیا پولمونو بده. ازت میفهمن در ظاهر اینطوری دیگه، چون آقا این کارو نکرده. در واقع چیه؟ در واقع ای که خب تو بدهی نداری، چون اون ضامن شده از زعیم و غارم، اون ضامن شده باید پرداخت کنه. خب پس چرا اونا میتونن به من مراجعه کنن؟ خب چون اون به ضمانتش عمل نکرده، یا اونا خبر از این ضمانت ندارن. اونها چون او به ضمانت عمل نکرده، او قول داد اینا رو راضی کنه، اصلا باشون صحبت نکرده، خب به حسب ظاهر اینا میتونن مراجعه کنن بگن پولمونو بده. ولی فی الواقع تو بدهکار نیست، اون بدهکار. حالا تتمم داره روایت. به هر حال خواستم بگم غیر از روایت عبدالله ابن سنان، از بهترین روایاتی که میشه بر مسئله استدلال کرد روایت حسن ابن جهمه، که این روایت دلالت میکنه برای این که اینم دیگه همین تأملاتی که عرض کردیم درش وجود داره. نه دیگه، زمه زمه کماکان بدهکار. خب اونی که این زامن شده اون باید تحمل کنه دیگه، تو نباید تحمل کنه. آره دیگه، یعنی واقعا اوست که بدهکار دیگه، تو بدهکار نیستی، اونی که ضمانت کرده. بعد یه زیدی داره، فما تقول فی السبیل امهی ان تحلل، قال نعم اذا کان لها ما ترضی و توتی، قلت فعل لم یکن لها قال فلا. یک از حضرت پرسیدم که مادر میتونه نسبت به سبیش هم چی کاری بکنه؟ حضرت فرمودن اذا کان لها ما ترضی و توتی، اگه چیزی داشته باشه که او رو راضی کنه یا به او بده. این ممکنه قرینه باشه انا زامن لرضاهم، نه اینکه من میگم ببخشید، بلکه اینکه یه چیزی بهشون بدم مصالحه کنم. اما خصوصیت سبی اینه که چون باید مراعات قبطه در ناحیه سبی بشه، رضایت در غیر سبی ممکنه بگم بیان ببخشین، ولی در خصوص سبی حتما باید یه چیزی بدم. خب حالا ادامه مثلا، من خواستم اون که صحیحه عبدالله ابن سنان رو بگم، روایت حسن ابن جهمم هست. بعد بحث به اینجا رسید که نزد جمهور یعنی اهل سنت زمان به معنای زمزمه است، و ظاهر کلمات الاصحاب، ظاهر کلمات اصحاب عدم و صحت ما ذکرو حتی ما تصریح به علاها زنه، اینه که زمزمه صحیح نیست، حتی این که بگید من به این شکل زامنم، من زامن آقای فلانه میشم، مشروط بر این که اگه اون نداد من بدم. و یمکن الحکم به صحت هینه ازن للعمومات، مرحوم سید فرمودن که ممکنه حکم به صحت بکنیم به خاطر عمومات. عرض کردیم آقای خوبی فرمودن ما عموماتی نداریم اینجا، عفو بالعقود اینا شامل نمیشه. آقای حکیم میفهمن که ظاهر اینه که منظور مرحوم سید از عمومات، عمومات شروطه، المؤمنون عند شروطه هم، پس عموماتی که مرحوم سید میگن عمومات شروط. خب این که مرحوم آقای حکیم میفهمن ظاهر اینه که منظور سید عمومات شروطه، ضمناً میخوان بگن منم عفو بالعقود و تجارت انتراز رو قبول ندارم، یعنی مثل عفو بالعقود و تجارت انتراز نمیتونه اون عامی باشه که محل استشهاد مرحوم سیده، چون اینجا عقد نیست. ضمناً دیگه این که ایشون میفهمن که صحت شروطه، یعنی ایشون هم اون عمومات رو در اینجا نافذ نمیدونن، پس آقای حکیم هم مثل آقای خوی همینه و عقد نمیدونن. اما عمومات شروط المؤمنون عند شروطه هم، هر شرطی رو شامل میشه، ضرورتی نداره عقد باشه. البته عقدم خودش یکی از مصادیق شرط هست، ولی شرط مفهومی عام‌تر داره که عقد و غیر عقد رو شامل میشه. اینجا هم به هر حال نوعی شرط هست، شرط یعنی مطلق التزام، یه التزامه، شما خودتون ملتزم شدید که بیاد پول این آقا رو بدید، چون ملتزم شدید المؤمنون عند شروطه، پس ایشون میگن المؤمنون عند شروطه، اینجا رو میگیره به نحو زم زم، به نحو زم زم. الان بحث اون اینه که اون زمانی که اهل سنت قبول دارن که زم زم است، میتونیم بگیم یه قسم زمانمونه، ما دو تا زمان داریم، یه زمان نقل زمه داریم، یه زمان زم زم داریم. ایشون میفهمن المؤمنون عند شروطه. آی خویی بعد از این که گفتن مثل عفو بالعقود و تجارتن انتراز نمیگیره، ایشون فرمودن که خب این چنین التزامی وعده ابتدایی است و وعده ابتدایی لازم الوفا نیست، این اشکال دوم بود که آقای خویی کردن. خب بر اساس این اشکال دوم گویا آقای خویی به المؤمنون عند شروطهم هم میفهمن نمیتونیم تمسک کنیم، چون المؤمنون عند شروطهم اگر ناظر به وعده ابتدایی باشه، وعده ابتدایی واجب الوفا نیست، چون این که شما بیاید ملتزم بشید که آقا من ضامن آقای زیدم یه وعده است، وعده ابتدایی هم لازم الوفا نیست. اون شروطی که لازم الوفا شروط ضمن عقده که اصلا آقایان گفتن ظاهر شرط هم همینه که اصلا شرط بر وعده ابتدایی شرط گفته نمیشه، وعده ای در ضمن یک عقد یا التزامی این بهش میگن شرط. اینو من تو بحث وعده ابتدایی مفصل بحث کردیم. آقای خویی با توجه به این که عموما فرمایشات های حکیم و مراجعه میکنن، ظاهرا این که آقای خویی فرمودن این در حکم وعده ابتدایی است، یا میخوان بگن که المؤمنون عند شروطهم شاملش نمیشه، یا میخوان بگن این شرط از شرایط لازم الوفا نیست، وعده خوبه وفا کنید ولی ملزمه به وفا نیستید. تازه اینجا ما به دنبال الزام تکلیفی هم نیستیم، دنبال اینیم که اصلا زمان شرعی که انتقال ذمه است که خودش یه مسئله وضعی است، این تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه، که حالا اینم در المؤمنون عند شروطهم فکر میکنم جلسه قبلم عرض کردم، ما از المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود فوقش وجوب وفا بفهمیم، ولی نقل ذمه و بدهکار شدن و ضامن شدن هم فهمیده میشه یا نه؟ اینا اگه به ذهن شریفتون باشه در بحث شرط ابتدایی هم بحث کردم که آیا موارد شرط فقط لزوم وفا داره یا حکم وضعی هم ازش استفاده میشه. البته شخصا معتقد بودم که المؤمنون عند شروطهم ازش حکم وضعی هم فهمیده میشه. المؤمنون عند شروطهم یعنی در حقیقت مؤمنون نسبت به اون شروطی که کردن به لحاظ وضعی هم ملزمن، نه صرفا به لحاظ تکلیفی. یعنی شما مالکیتتون هم محدود میشه، حق تصرفتون هم محدود میشه. المؤمنون عند شروطهم فقط این نیست که حکم تکلیفی داره. ولی به هر حال این بحث وجود داره که آیا شرایط ضمن عقد رو که آقایون میفهمن لازم الوفا صرفا لزوم تکلیفی میگن یا حکم وضعی هم هست. خب پس خواستم بگم که آقای حکیم توجه داشتن که اوفو بالعقود و تجارتا ان ترازن شامل نمیشه، آقای خویی هم نظرشون این بوده که المؤمنون عند شروطهم هم نمیتونه عمومات باشه، ولی خب جا داشت که آقای خویی به این اشاره میکردن. یعنی ممکنه شما بگید آقای خویی توجه به المؤمنون عند شروطهم داشتن، چرا به این اشاره نکردن؟ من گفتم آقای خویی با همین گفتنی که این وعده ابتداییه خواستن بگن که پس دلیل المؤمنون عند شروطهم رو نمیدونم. خب حالا این آقای حکیم بعد از این که میفهمن ظاهر کلام سید اینه که این همین ادله شروط مد نظرشونه، ایشون اشکال میکنن. اشکال آقای حکیم اینه که خب المؤمنون عند شروطهم ذیلش اومده الا شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه، پس همه شروط لازم الوفا ان مگر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه. و آقای حکیم میخوان بفهمن شرط در اینجا شرط مخالف کتاب سنته، چون این شرط شرط مخالف کتاب و سنته، به خاطر این لزوم وفا نداره. آقای حکیم مختارشون در شرط مخالف کتاب و سنت این بود که شرطی رو ما شرط مخالف میدونیم که مخالف حکم اقتضایی کتاب و سنت باشه. هر شرطی که مخالف حکم اقتضایی کتاب و سنت باشه این میشه شرط مخالف. مخالف حکم اقتضایی باشه یعنی چی؟ یعنی اگر شارع گفته ضامن عقد زمان اقتضاء انتقال ذمه رو داره، اگه شارع گفته عقد زمان اقتضاء انتقال ذمه رو داره، اگر شما بیاید یه زمان منعقد کنید و شرطی کنید که مستلزم عدم انتقال ذمه باشه، بگید آقا من ضامن فلانی هستم اما به شرطی که خودش نده، یعنی چی؟ یعنی ذمه او کماکان مشغول باشه، ایشون میگن خب این مخالف سنت دیگه، این میشه شرط مخالف سنت. چون سنت گفت که عقد زمان اقتضاء انتقال ذمه رو داره، شما دارید خلاف این شرط میکنید. از این جهت مرحوم سید مرحوم حکیم معتقدن که ادله شروط نمیتونه ذمه رو تصحیح کنه. بعد مرحوم سید اشاره میکنن به نظر مرحوم حکیم اشاره میکنن به نظر مرحوم شیخ آقای حکیم در مستمسک اشاره میکنن به نظر مرحوم شیخ در چی؟ در اینکه شیخ شرط مخالف رو شرط مخالف اطلاق میدونست. ایشون گفت که هر شرطی که مخالف اطلاق دلیل و حکم باشه این شرط شرط مخالف کتاب و سنت. خب اینجا هم شرط ما مخالف اطلاق دلیل و حکمه، چون اطلاق مخالف اطلاق دلیل و حکمه میشه مخالف کتاب و سنت. چجوری مخالف اطلاق دلیل و حکمه؟ اون ادله زمان که میگفت اگه تو ضامن شدی ذمه میت بری میشه اطلاق داشت، چه ضامن بشی الا نحو ذمه چه ضامن بشی به صورت مطلق. به عبارت دیگه حضرت که فرمودن فقط برعت ذمتون میت، کلام امام اطلاق داشت. چجوری اطلاق داشت؟ چه شرط بکنی که من ضامنم، البته مشروط به این که اون نداد، چه شرط نکنی. پس چون با اطلاق دلیل شرعی مخالف بود میشه شرط خلاف کتاب و سنت. ایشون میگن که مبنای ما شرط مخالف کتاب و سنت، یعنی مخالف حکم اقتضایی. مبنای شیخ انصاری مخالف کتاب و سنت، یعنی مخالف اطلاق دلیل حکم. حالا چه بر مبنای ما چه بر مبنای مرحوم شیخ، بر هر دو مبنا این شرط که اگر فلانی نداد من پرداخت میکنم، این شرط میشه شرط مخالف کتاب و سنت. حالا که میشه شرط مخالف کتاب و سنت، المؤمنون عند شروطهم نمیگیره، چون تخصیص خورده به این که شرطی باشه که مخالف کتاب و سنت نباشه. این کلام آیه حکیم، چون شارع زمان رو مقتضی برای انتقال ذمه قرار داده، شما شرطی میکنید که این انتقال صورت نگیره. شارع اومده زمان رو موجب انتقال ذمه قرار داده، مقتضی انتقال ذمه قرار داده، شما دارید شرط میکنید اگه اون نداد من میدم، یعنی کماکان ذمهش چی باشه؟ مشغول باشه. پس شرط شما مخالف اون چیزیست که شارع قرار داده. که چی؟ این که اصل اطلاق
نظر حکیم برای اینکه مقتضی اصل عقل، نظر شیخ انصاری مقتضی اطلاق بشه. این بحث زمان همطوریه.
آیه حکیم میفرمان کنید شارع اومده یه حکمی رو قرار داده و اون اینه که زمان موجب انتقال ذمه میشه و شما دارید در عقد زمان شرطی میکنید که با این حکم مخالفه. آیه مرحوم شیخ میفهمن نه، مهم اینه که اگه دلیل حکم اطلاق داشت و شرط شما مخالف اون اطلاق بود، اونجاست که میشه مخالف عقد. حالا اصلا مخالف مقتضای عقد یا حکم اقتضایی باشه یا نباشه، حالا یه اشکالی آیه حکیم به شیخ میکنن مطلب رو روشن‌تر میکنن.
عبارت دوست با حکیم که
آیه حکیم میفرمان که یه وقت اینه که اون ذمه مضمونون ان بری میشه به خاطر انتقال، یه وقت به خاطر اینه که میگید خب موجبی برای اشتغال نیست. ایشون میفهمن اونی که مخالف با حکم اقتضاییه، چون ما گفتیم زمان اقتضا این رو داره که او بری از ذمه بشه، اقتضاء زمان اینه، نه اینکه بری از ذمه به خاطر اینی که اقتضایی برای اشتغال نیست، بلکه اقتضایی برای براءت ذمه، نه عدم اقتضاء اشتغاله. ایشون دارن حکم اقتضایی رو توضیح میدن، میگن زمان خودش نه مقتضی یعنی شارع قرار داده، شارع زمان رو سبب براءت ذمه قرار داده.
یعنی هدف از این زمان این بوده که
اصلا شارع سبب قرار داده، گفته اگه یک کسی ضامن شد، این ضامن شدن سببه که تو بری و ذمه بشی.
از اول کلام میکنه از کجا خب؟
نه این که
از اصل این هم دو تا ریکرد ثبوت اثباتی هم دیگه هم بقول آقای محضر، چون تو ریکرد اثباتی ما داری که شهر مخالف با کتاب سنت باشه، دو تا ریکرد اثباتی بودن مخالف با اصل نبودی یا اطلاق مخالف ریکرد سومیه ریکرد ثبوتیه به بحث
نه در این که زمان به معنای انتقال ذمه که بحث نداشتیم، ولی گفتیم حالا اگه شرط کنیم ذمه رو، درسته؟ پس تا به الان در این که اگر شما ضامن شدید انتقال ذمه حاصل میشه که بحث نبود، گفتیم حالا اگه ما شرط کنیم ذمه رو، اینم درسته یا درست نیست؟ پس این که زمان موجب انتقال ذمه میشه، این که درست بود، این که مسلم بود. حالا میخواستیم ما در عقد زمان شرط کنیم که نه ذمه منتقل نشه، درسته؟ این براءت حاصل نشه. آیا این شرطه درسته یا نه؟ میگیم در این که زمان رو شارع قرار داده به عنوان این مسئله که موجب انتقال ذمه بشه، این که بحثی نیست. فقط شما میگید آیا حکیم چرا میگه حکم اقتضایی؟ آیا حکیم میگه خب من اگه بگم حکم مطلق که دیگه بحث نداریم با ما؟ بحث نداریم یعنی اگه شارع بگه که این مطلقاً موجب انتقال ذمه میشه، خب معلومه دیگه اون شرط باطله. این که من میگم شرط مخالفه با کتاب و سنت، یعنی اگه همین مقدار که اقتضا هم داشته باشه شرطتون مخالفه با کتاب سنته. اقتضا داشته باشه یعنی چی؟ یعنی میگید ممکنه که شارع بگه که بله زمان موجب انتقال ذمه هست الا اینکه شرط برخلاف بکنی. ممکن نیست ثبوتن اینو بگه؟ چرا؟ ولی همین که این حکم اقتضایی داره، این برای ما بس دیگه مخالفه با کتاب و سنت. جواب شما روشن شد آقای زری یا نه؟ مثل که قانع نشدین شما.
شاید الان یه چیزی فهمیدم
تغییر کنه.
یا ایشون میخواد اینجور بگیر مثلا بگه آقا این زمان یا خواست که نتیجه که برام داره اینه که اون آقای بدهکار دلیل میشه، یا باعث میشه که مقتضی دیگه برای اشتغال زمین اون باقی نمانه آقای بدهکار. اگه زمان چی کار کدومی که به کار انجام میده؟ اگه که مقتضی برای یعنی داو شرط باشه نسبت به بده، نسبت به اون بدهی آقای بدهکار، وقت باز میتونه با شرط دیگه این بدهی رو براش قرار بده. اما اگه به شرط لاش مثلا میکنه، یعنی میگه شما بری باشین. حالا ببین از ادله کدوم که استظهار میکنه؟ از ادله استظهار میکنه که این زمان این رو داو شرط میکنه، یعنی لا اقتضاش میکنه نسبت به بدهی، یا به شرط لاش میگه بگه بدهی نباشد برای اون. اگه لاش شرطش بکنه با مثلا میگه که دوباره شرط بکنه منافات نداره، اما اگه به شرط لاش بکنهش یعنی بگه تو دیگه دری هستی، یعنی براءت رو برش قرار بده، اون وقت دیگه شرط بکنه منافات داره. ولی همه اینا ثبوتی بود، ما بازم استثناء نفهمیدیم از کلام آقای حکیم. ما نفهمیدیم بالاخره چی شرطی الان مخالف بود که اصلا قرار بدیم الا که ثبوتی دارن دارن.
ما در این که زمان موجب انتقال ذمه میشه که بحث نداشتیم، در فرضی که همچی شرطی نباشه.
ولی همین انتقال را زارن دو جور تفسیر میکنن.
نه تا به اینجاش درسته؟ حالا اصلا به اون ذیل کلامیشون کاری نداشت، من اونو نگفتم به خاطر همین که ذهنتون مخدوش نشه. حالا اونو عرض میکنم. آیا حکیم میفهمن در این که زمان موجب انتقال ذمه است بدون این شرط که بحث نیست دیگه؟ پس شارع اومده زمان رو مقتضی برای انتقال ذمه قرار داده، یا به عبارت دیگه براءت ذمه ی آدم بدهکار قرار داده. شما میاد یه شرطی در عقد زمان میکنید که همینی که شارع مقتضی قرار داده میگید مقتضی نیست. او گفته اگه شما ضامن شدی پس بدهکاره، دیگه ذمهش بری شد. شما میگید من ضامن میشم به شرط این که ذمه او بری نشه. ایشون میگه میشه شرط مخالف سنت. آره دیگه، دلیل زمان به ما گفت که ذمه او بری میشه. حالا ما میخوام در عقد زمان یک شرطی بکنیم که اون شرط چیه؟ شرطش اینه که ذمه او بری نشه. شما میگه اون شرط مخالف سنت دیگه. تا اینجای کلام ایشون که خیلی روشنه دیگه. حالا دیگه حرف خوبی زدن دیگه، چون زمان موجب براءت ذمه میشه.
همه شرط مخالفت یا سنت همجوری نمیشه تفسیر کنیم.
یعنی اگر ما از دلیل حکم فهمیدیم که شارع یک حکم اقتضایی داره مثل براءت، یعنی میگه زمان مستلزم براءت ذمه است، درسته؟ شما بیاید در عقد یه شرطی بکنید که همینی که شارع گفته مستلزم اینه نباشه، میشه شرط مخالف سنت.
براءت دو تا سیاق مثلا مولا میگه براءت، ولی براءت یه خط دلیل برای اشتغال ذمه شما نیست. اینجوری مثلا میگه شما بری هستی، یعنی چی بری هستی؟ دلیل دیگه برای اشتغال ذمه شما نیست. این دلیل دیگه نیست، اینو میشه نمیشه شرط بکنه. ولی اگه شما بری هستی، یعنی اثباتن اقتضای براءت شما در شما ایجاد شد دیگه، اما یعنی شما کس دیگه نمیتونه برای شما آواز زمان قرار بده. یعنی خب این هم خالص از کجا اینجا ببین فقط برای از ذمه من کدوم یکی از دو تا رو بفهمونه. حالا ما آقای حکیم یک ملاکی دادن، ولی ملاک الان ما چجوری فهمیدیم که اینجا کدوم یکیشه؟
حالا من اینی که عرض کردم به ذیلش فعلا کاری نداشتم دیگه، همون صدر حرفشون، حالا ذیلش رو عرض میکنم. یعنی ایشون در شرط مخالف سنت میگن خب شارع گفت زمان موجب براءت ذمه، شما میگید من ضامنم به شرطی که براءت ذمه حاصل نشه، میشه شرط مخالف سنت. حالا اون ذیلش هم عرض میکنم. چی میفهمه؟ وقت تمام شد؟ تازه میخواستیم ذیلش رو بگیم. اللهم صل علی محمد و علی